خب این اشکال فوتبال ماست دیگه. همه دنیا دنبال اینن که یه شخصیتی به تیمشون بدن.
آره واقعا پرستیژ خیلی خوبه واقعا.
بله متاسفانه.
آره خیلی متشکرم آقای فریدی. ممنونم ازتون. ممنون ان شاءالله سلامت باشی. خدا نگهدار.
خدا.
خب با آقا سعید مظفری زاده هم هماهنگ کرده بودیم، مدیر عامل باشگاه تراکتور، ولی میگم چون احتمالاً دیر وقت رسیدن تبریز، گوشیشون در دسترس نیست و مشغول استراحت هستن. حالا تا زمانی که هستیم اگر تماس گرفتن حتما باشون صحبت میکنیم. سپاهان هم هماهنگ کرده بودیم ولی سپاهان خط اینترنتمون متاسفانه جواب نمیده که باشون در قطر صحبت کنیم. اما در مورد سپاهان صحبت کنیم بیشتر. سپاهان ایران به عنوان نایب قهرمان لیگ برتر امشب در پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا مهمان الدوحل هست و در صورت پیروزی در این مسابقه به مرحله گروهی لیگ نخبگان صعود خواهد کرد و اگر در این مسابقه ناکام بمونه مثل فصل گذشته در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا بازی خواهد کرد. سپاهان یکی از بهترین، منظم‌ترین و با امکانات‌ترین باشگاه‌های فوتبال کشور هست. همین باشگاه در عرصه بین‌المللی البته مقابل تیم‌های قطری و اماراتی بیشتر اوقات به دردسر افتاده. سپاهان برای اولین باری که بازیکن خارجی نداره و همیشه اونها در فصل گذشته بازیکن خارجی جذب میکردن ولی حالا ندارن، فقط یه ریکاردو آلوس هست که اون هم مشکل داره برای ثبت سیستم و قراردادش. هرچند که تو همین شرایط هم سپاهان تا الان 1500 میلیارد هزینه کرده برای تیمش یا هزینه خواهد کرد در طول فصل. اما به هر حال سپاهان امشب در ورزشگاه خلیفه قطر به مسافه الدوحه خواهد رفت و این تیم ستاره‌های خیلی زیادی داره. اگه بخوام به ستاره‌هاش اشاره کنم میتونم به مارکو وراتی اشاره کنم، هافبک پیشین ایتالیایی تیم‌های نامداری که آشنای همه هست. مارکو وراتی در تیم الدوحه بازی میکنه. میتونم به یوسف سابالی اشاره کنم، ملی پوش سنگالی بسیار نامدارشون. میتونم به لوکاس سیلوا اشاره کنم، مدافع برزیلی. خیلی از ستاره‌های خیلی از بازیکنان تیم الدوحه ستاره هستن واقعا، به معنای واقعی. چه اسمایی جذب میکنن این تیم ها. مثلا شما فکر کن مارکو وراتی توی تیم الدوحه بازی میکنه یا مثلا دیگر بازیکنان یا حتی تیم ها همین لیگ دو آسیا که دارم ازش صحبت میکنم. یعنی اگر سپاهان الدوحه رو نبره به لیگ دو آسیا میره، لیگ دو آسیا کی اونجاست؟ رونالدو اونجاست. یعنی انس تو لیگ دو آسیاست. فکر کن انس رو رونالدو نرفتم به لیگ نخبگان، رفتم به لیگ دو آسیا. یعنی استقلال و سپاهان اگر خدای نکرده سپاهان نره به مرحله گروهی لیگ نخبگان، باید بره لیگ دو آسیا، باید بره با تیمای مثل انس مساف کنه. این جمعه هم قرعه کشی لیگ نخبگان و لیگ دو آسیا برگزار خواهد شد و تیم‌ها رقباشون رو خواهند شناخت و یه فصل فوتبالی بسیار سنگین هم در پیش داریم. ما بارها به این موضوع اشاره کردیم که هم جام جهانی رو در پیش داریم، هم فیفا دی های تیم ملی امید و تیم ملی فوتبال رو در پیش داریم، هم لیگ نخبگان رو داریم که دو تا احتمالاً دو تا لیگ نخبگان داریم، یه دونه لیگ دو آسیا داریم و تیم امید رو هم اشاره کردم. یعنی این لیگ اینقدر فشرده است امسال که حد و حساب نداره. دو هفته سه هفته هم به خاطر شرایطی که به وجود اومد لیگمون دیر شروع شد و همه اینا دست به دست هم میده که فشردگی خیلی خاصی رو ما تجربه کنیم. در نهایت امشب از ساعت 18:45 دقیقه ویژه برنامه سپاهان و الدوحه آغاز خواهد شد. ساعت 19:30 دقیقه بازی شروع میشه و امیدواریم که سپاهان بتونه الدوحه رو شکست بده، به مرحله بعد رقابت‌ها صعود کنه. این تنها پلی‌آف غرب آسیا است که برگزار خواهد شد بین این دو تا تیم و امیدواریم که نماینده ایران بتونه ببره. قبلا سپاهانیا نتونستن الدوحه رو ببرن، قبل از اینکه الدوحه باشه، الان قبلش اسمش لخویا بود، اونم نتونستن ببرن. فکر کنم فقط یه بار سپاهان تونست لخویا رو شکست بده و در نهایت بازی امشب بازی بسیار سختی خواهد بود. به بسکتبال اشاره کنم. ما در رقابت‌های جده عربستان، در رقابت‌های کاپ آسیا، در ادامه مسابقات تیم ملی ایران، تیم‌های چین تایپه و اردن برای صعود به یک چهارم نهایی به مسافه هم رفتن. در این بازی چین تایپه موفق شد حریف خودش رو 78 بر 64 از پیش رو برداره و حالا حریف تیم ملی بسکتبال ایران شده. این بازی کی برگزار میشه؟ چهارشنبه، برای صعود به پای فینال. و این بازی چقدر میتونه بازی مهمی باشه برای بسکتبال ایران. پس ایران و چین تایپه چهارشنبه در یک چهارم نهایی با هم مساف میکنن که برنده به پای فینال یا نیمه نهایی بره. ایران در مرحله گروهی تونست تمام رقباشو شکست بده، واقعا ژاپن رو از پیش رو برداشت، گوام رو شکست داد، سوریه رو برد و مانولوپولوس سرمربی یونانی تیم بسکتبال هم از اون سرمربی خارجی بود که بعد از جنگ 12 روزه برگشت به ایران، یعنی نگفت پیام نداد که آقا من نمیام اونجا امن نیست و اینجوری، قشنگ بعد یه مدتی برگشت به ایران و معلوم بود که دل شیر داره. این سرمربی خارجی این شکلی رو خیلی دوست دارم. اما از تیم ملی امید بگیم که دو بازی دوستانه تیم ملی امید در دبی برگزار خواهد شد. آقای کریمی، آقای مجید کریمی مدیر رسانه تیم گفته که ما اردومون رو تا 19 مرداد ما این ماه ادامه دادیم، بازیکن‌ها زیر نظر کادر فنی تمریناتشون رو انجام دادن، چند تا بازی تدارکاتی داشتیم و 30 مرداد ما به دبی میریم، اونجا اردومون رو آغاز میکنیم و آماده بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا میشیم. با سفارت و کنسولگری هم هماهنگ کردیم، قرار اونجا هم دو تا بازی دوستانه داشته باشیم. از آقای استاد مهاجرانی، عبدالعلی چنگیز، فراد مجیدی، مهدی مهدوی‌کیا، محمود کلهر و هادی شکوری هم دعوت کردن که بیان و کنار تیم ملی امید باشن. قطعاً این عزیزان میان، کنار تیم امید هستن، خواهم بود و قراری که به هر حال هماهنگی انجام شده. بعد از دبی به مقصد ابوظبی میرن و در هتل اونجا اقامت میکنن. اولین بازی ما با تیم هنگ کنگ است 12 شهریور ما در ورزشگاه نهیان این بازی برگزار خواهد شد. برای تیم امیدمون آرزوی موفقیت میکنیم. آخرین خبر رو داشته باشیم از صحبت وزیر محترم ورزش و جوانان که انتقاد کردن، صحبت کردن دوباره توندم صحبت کردن و گفتن که انتقاد کردن از ولخرجی باشگاه‌ها و گفتن که این درست نیست که باشگاه‌ها اینقدر هزینه میکنن. من اشاره کردم سپاهان، خود مجمع باشگاه فولاد مبارکی اعلام کرد 1500 میلیارد بودجه گذاشتن برای امسال، 1500 میلیارد. یعنی مثلا الان اونا بازیکن دارن که 220 میلیارد قیمتش هست، 220 میلیارد. این ورم همین جوریه، استقلال هم همین جوریه، پرسپولیس هم همین جوریه. حالا تراکتوری‌ها میگن که آقای زونوزی مالک خصوصی، دوست داره هواپیما داره، اینا داره، دوست داره خرج کنه، هرچند که آقای زونوزی هم برای کارخونه‌ای داره که شرایط مالیش به شکلیه که وصله به سیستم اجرایی، اما در نهایت اونا این نظر رو دارن. البته آقای زونوزی هم داره واقعا اونجا زحمت میکشه، عزیزانی که اونجا هستن هواداره پرشور دوست دارن تیمشون رو، ولی این ور به هر حال عددهایی که هزینه میشه عددهای زیادی است. فقط نکته ای که وجود داره اینه که همین هزینه ها هم که میشه باز راضی نیستن. یعنی مثلا میگن آقا 1500 میلیارد پولی نیست، الان مثلا از دوهل داره مثلا چه میدونم 10000 میلیارد هزینه میکنه، 5000 میلیارد هزینه میکنه، یا مثلا بازیکنش چند ده میلیون دلار قیمتش هست. خب این صحبت ها رو مطرح میکنن دیگه از یه طرف دیگه. البته خب به هر حال اون استاندارد فوتبال هم فرق میکنه. آقای وزیر حالا صحبت کرده گفته این خرج و ولخرجی اصلا درست نیست، صحبت برخورد بشه از این حرفا. این تازه ترین صحبت وزیر ورزش و جوانان هست که البته خیلی وقته، خب خیلی از هوادارم هم همین احساسو دارن. ولی به هر حال این فوتبال ادامه داره و امشب هم ساعت 19 و 30 دقیقه پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا رو فراموش نکنید. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. ما هستیم خدمتتون روز یک شنبه و تلاش کردیم آنچه که مهم هست رو با شما در میون بگذاریم و همینطور گفتگوهای کارشناسی هم داشتیم. اشاره کردم با تراکتور هماهنگ کردیم، متأسفانه در دسترس نبودم، با سپان هم نتونستیم علی‌رغم پیام‌های مکتوبی که برای هم فرستادیم نتونستیم باهاشون صحبت کنیم. آرزوی موفقیت می‌کنیم برای تیم سپان ایران، برای تیم تراکتور ایران در رقابت‌های پیش رو و خیلی متشکرم. همکاران عزیزم برمیگردن در استودیو کنار شما هستن. من محمد میر با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم، خدا نگهدار.
از این شبا دلم پره، آخه دل از دلت دل نمی بره. بیا بیا پیشم از حال دل برات بگیم، به خاطرت با دنیا من به هم زدم. بیا پیشم ببین که بی هوا شدم، نفس نبود که داده بی صدا شدم. ببین حال این دل خرابه، و نفس نفس نبود تو عذابه، و بیقرارم نتونستم شارومت کنم، دل ندارم نمیتونم فراموشت کنم. بیقرارم منو شهر و قدم بارونانم، نتونستم کارومت کنم، دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم. بیقرارم منو شهر و قدم بارونانم، بیقرارم که پیش اومده حسابی دل خوره. عذاب میکشم، یه آه میکشم، نمیدونی که این روزا نیستی چی میکشم. بیقرارم نتونستم منو شهر و قدم بارونانم، بیقرارم بیقرارم نتونستم کارومت کنم، دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم. بیقرارم منو شهر و قدم بارونانم،
وقت بخیر همراهان عزیز. 11:12 هست از رادیو گفتگو و برنامه به وقت گفتگو در خدمت شما هستیم. پنج شنبه یعنی پس فردا روز مقاومت اسلامی هست که به همین منظور ما میخواییم که ارتباط زنده تلفنی داشته باشیم با آقای حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، و راجع به این موضوع و مسائل مرتبط این موضوع صحبت بکنیم. آقای کاشانی پور سلام بر شما، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم جناب اساتید، خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. خب در یک تعریف ساده میتونیم بگیم که مقاومت اسلامی و روز مقاومت اسلامی یادآور ایستادگی ملت‌هایی که در برابر زیادخواهی قدرت‌های جهانی ایستادند و همیشه قد علم کردند و در واقع خیلی مقتدرانه ایستادند. حالا می‌خوایم شما مفهوم مقاومت اسلامی در سیاست بین‌المللی رو تعریف بکنید که از این دیدگاه چه تعریفی می‌تونه داشته باشه.
ببینید اساساً مقاومت کردن و استقامت در مسیر اعتقاد، در مسیر حفظ ارزش‌ها، هویت، مملکت و تمام حقوقی که برای انسان قابل تعریف هست، این در واقع با مفهوم مقاومت بیان میشه و توی قرآن هم ما این رو بسیار زیبا میتونیم بیانش رو ببینیم که کلام اللهه که خداوند متعال داره میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونهایی که میگن خدای ما یکیست، پروردگار ما خداست، همون خدای احد و واحد هست و در این راستا مقاومت میکنن، استقامت میبرزن. بعد میگه الله تخافوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. به این مقاومت تمام ابعادش در واقع بیان میشه. اولا ما در برابر چی مقاومت میکنیم؟ در برابر این که ما که یک انسان هستیم و با تعریف امیرالمومنین علی علیه السلام که میگه لا تکن عبد غیرک لقد جعلک الله حرا، خدا شو انسانها رو آزاد آفریده، بنده دیگری نشید. وقتی که کسانی میان انسانها رو به اسارت بگیرن، انسانها رو بنده خودشون کنن، میان در واقع با زیاده خواهی هاشون انسانها رو از حقوق طبیعیشون محروم بکنن، در اونجا هستش که جای مقاومت ایستادگی هست. با چه پشتوانه‌ای؟ با پشتوانه‌ای که ما انسانهایی هستیم که هممون دارای حقوقی هستیم و خدایی داریم و یک خدای احد و واحد است و کسی نمیتونه جایگزین اون خدا خودشو به ما تحمیل بکنه، یعنی برای ما بیاد چی بکنه. بعد اینجا قرآن میاد نتیجه مقاومت هم میگه که آقا اگر این چنین بکنید نترسید، محزون مباشید و نترسید، شما دست برتر رو خواهید داشت به شرطی که ایمان داشته باشید. ایمان هم امنیت در دامن خداست. امنیت برای اینه که من میگم من بنده خدام، با هر زیاده خواهی مقابله میکنم، به حقوق انسانی، به آزادیم بالاترین ارزش رو قائلم، به حریت خودم ارزش قائلم و مطمئن هستم پیروز نهایی من هستم. مقاومت اسلامی اینجوری شکل گرفته، یعنی اونایی که کتاب قرآن در دست میگیرن و در واقع با اعتقادات الهی، با اتکال به خدا، با اتکال به خدا در مقابل زیاده خواهی وای میستن، الان مفهوم شده مقاومت اسلامی که ما این مقاومت رو در کشورهای مختلفی که عضو جبهه مقاومت هستن اینو داریم به اشکال مختلف مشاهده میکنیم.
حالا با این توصیف فکر میکنید که رسانه ها چه نقشی دارن برای اینکه این فرهنگ مقاومت رو ترویج کنند؟
ببینید، اولا باید ارزش آزادگی، ارزش بندگی، ارزش تقابل با مستکبران و زیاده خواهان بیان بشه. به نظر من رسانه‌های بخشی باید روی این موضوع متمرکز بشن.
بله.
که چراهای متعددی مطرح بشه. چرا باید مثلا مردم فلسطین آواره باشن؟ چرا باید ما اصلا در ابتدا به ساکن قبل از این که بیایم تحلیل بکنیم که آیا مردم فلسطین دارن کار درستی میکنن یا دارن کار اشتباهی انجام میدن؟ من یه جایی داشتم با یه مجموعه صحبت میکردم، خودشون رو صاحب تحلیل و اینا هم میدونستن، مثلا میگفتش که آقا این طوفان الاقصا اشتباه بود. من برای چی؟ چرا باید اسرائیل بیاد یه باریکه غزه رو اینقدر مردم رو تحت ظلم و ستم قرار بده و بخواد اینها رو تسلیم خودش بکنه و در جنایت هیچ ابایی نداشته باشه؟ خب اونم حق چی داره؟ حق دفاع داره. هم فعتد و به مثل معتد علیکم، اونم باید میرفت یه کاری میکرد، وگرنه باید تسلیم میشد. این مقاومت برای چیه؟ برای اینکه بگه آقا منم یک انسانم، منم حق حیات دارم، منم حق زندگی دارم، من وطن داشتم، من خانه من اینجاست و چه حقی دارن ادهی بیان بکوچانن ادهی دیگر رو که در جاهای دیگه نارامی داشتن، اراذل و اوباش اروپا رو جمع بکنن، بیارن خونه های مردم فلسطین رو از دستشون بگیرن و بیان توی خونه خودشون اینها رو سرکوب بکنن، قتل عام بکنن. خب این چرا رو ما کی جوابشو دادیم؟ الان اسرائیل جنایتکار اومد به ایران حمله کرد، اومد دانشمندان ما رو، اومد فرماندهان ما رو. اول قبل از این که ما بیایم کار ایران رو تحلیل بکنیم، باید اون خباثت، باید اون جنایت، یعنی اگه واقعا که اینو کی باید برملا بکنه؟ این قساوت رو، این تعدی رو، این تجاوز رو، اینا رو باید اول ما بیایم بیان بکنیم. من معتقدم که بعضی موقع ها ما وقتی میایم اصلا جای طلبکار و بدهکار عوض میشه. رسانه ها یکی از کارهای مهمشون باید این باشه که مراقبت کنن جای طلبکار و بدهکار عوض نشه.
با
جای این که مثلا چی باید پاسخ چی رو بده این مطرح نشه. ابتدا بیاد نفس تجاوز، نفس زیاده خواهی، نفس جنایت و این رو ما بیایم واقعا مطرح کنیم، برملا کنیم و اونجاست که مقاومت هم در واقع جایگاه خودش رو پیدا میکنه.
بس.
چرا باید مردم بیستن؟ به خاطر اینکه مردم حق طبیعیشونه که از حریتشون، از هویتشون، از کشورشون، از مالشون، از جانشون در واقع چیکار با از استقلالشون باید دفاع بکنه. علی حال اینا مواردیه که میتونه تو رسانه ها مورد توجه قرار بگیره و الحمدلله مقابل روز مقاومت اسلامی به نظر من هر روزه، ولی چون ما هر روز داریم در راه مقاومت شهید میشیم، ولی اینکه یک روز حالا میاد به عنوان روز مقاومت اسلامی مطرح میشه برای توجه به این معناست، برای اینکه ما بیشتر تمرکز پیدا کنیم و آنچه که حق این معناست ادا کنیم، آنچه که تحلیل لازمه تو جامعه بیان کنیم، آنچه که آگاهی لازمه تو جامعه منتشر بکنیم.
خیلی ممنونم آیه کاشانی پور عزیز، امیدوارم که تندرست باشید. تا یه سلام دیگه، خدا حافظتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا
متشکرم که همراه ما هستید. 30,035 منتظر پیامک های شما هستش. نثر های قشنگ یا حسینتون رو برای ما بفرستید. شنونده با شماره تماس 0919 4 شماره آخر 1475 برامون نوشتن که 125 یا حسین. آقای امیر حسین فراهانی از شیراز 55 یا حسین، خانم سارا مرادی از یزد 85 یا حسین، آقای حسن ابراهیمی از مشهد 70 یا حسین. آقای سنجری از عراق نوشتن که سلام، سنجری هستم جانباز از عراق، یک یا حسین کافی است. خانم مهتاب زمانی از رشت 90 یا حسین، آقای مهدی کریمی از کرمانشاه 65 یا حسین، خانم الهام نجفی از گرگان 80 یا حسین. خانم سوسن آبادی از عراق برامون نوشتن لب بیک یا حسین. آقای محمد آشوریفر از زنجان هم برامون نوشتن یا حسین. آقای حسین پور محمدی از زنجان 50 یا حسین، خانم فاطمه رضایی از قزوین 75 یا حسین، آقای بابک شریفی از عراق 90 یا حسین. شنونده با شماره تماس 0919 4 شماره آخر 63 61 نوشتن که خداوند متعال انشاءالله امام زمان جلال الله تعالی فرج الشریف را برساند.
زاره من و عشق همه جوره بهتر میکنه.
خانم نرگس محمدی از بندرعباس نوشتن 60 یا حسین، آقای رضا جلالی از کرج 85 یا حسین، خانم مهسا قربانی از بابل 70 یا حسین. آقای امیر حامدی از همدان 95 یا حسین، خانم سمیه از یاسوج 55 یا حسین، آقای خانم رستمی از تهران 80 یا حسین. گرانقدر آقای اسدی پشت خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر اسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین المللی وزارت دادگستری، سلام، وقت شما بخیر آقای دکتر.
سلام، منم از سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارزشمند این برنامه پرمخاطب خدمتون هستم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. در خصوص آمار و ابعاد ترور خبرنگاران در غزه بیشتر از زبان شما بشنویم.
خب من مجدداً عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض کردم خدمتتون، زنده باشین، خیلی خوش اومدین، سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
درود بر
شما. خب اتفاقی که ما در غزه شاهدش هستیم در طول این مدت به نوعی رژیم صهیونیستی یک اتفاق بی سابقه رو در حقوق بین الملل متاسفانه رقم زده. اون چه که الان در غزه رخ میده از نظر حقوق بین الملل و موضوعات مختلف حقوق و مخاصمات مسلحانه توسط هیچ حقوقدانی و توسط هیچ در واقع ناظر بین المللی مورد تایید قرار نگرفته و صراحتا نقض‌های مختلفی است که در حوزه حقوق بین الملل داره اتفاق میفته. تعداد متاسفانه زیادی از خبرنگاران عزیزی که در جنگ غزه مخصوصا در این اواخر مورد حمله قرار گرفتن و شهید شدن نشان از استیصال این رژیم هست، نشان از درموندگی و بیچارگی این رژیم هست، چون خبرنگار صدای حقیقت هست، خبرنگار صدای در واقع بیان صحنه ایست که به هر حال در مقابلش وجود داره و اطلاع رسانی و شفافیت هست. همه اسناد بین الملل تماما بدون استثناء خبرنگاران رو مثل امدادگرها از هر گونه تعرض مسئول کردن و مورد شناسایی قرار دادن که باید مسئولیت داشته باشن و بی تردید این مسئولیتی که به خبرنگاران داده شده این به هیچ وجه یک امتیاز نیست که به اینها داده شده، بلکه یک در واقع حقی است که تحت عنوان به اصطلاح عرض کنم که حق بر شفافیت که جزء حقوق همه مردم هست به این خبرنگاران داده شده تحت عنوان مسئولیت تا بتونن از واقعیت هایی که رخ میده پرده بردارن و منعکس بکنن. حق بین المللی تضمین شده ایش در اختیار این خبرنگاران قرار گرفته بر اساس شواهد، قرائن،
بله،
و ادله هایی که ما شاهدش هستیم و مخابره میشه از سرزمین غزه. اون چه که در خصوص این خبرنگاران داره اتفاق میفته تصریحاً جنایت جنگی هست و ذیل مأموریت های ICC یعنی دیوان بین المللی کیفری قابل تعقیب هست و قابل عرض کنم که برخورد هستش. تا زمانی که خبرنگار دست به سلاح نبرده، تا زمانی که خبرنگار دست به حمله نظامی نزده و یا اقدام نظامی مرتکب نشده، به هیچ وجه حتی در کنار نیروی نظامی هم قرار داشته باشه، نباید مورد تعرض قرار بگیره، نباید به اون حمله اتفاق بیفته و اگر در بستر مخاصمات مسلحانه و در بستر جنگ به اون تعرضی صورت بگیره، همه اسناد بین المللی اون رو به عنوان جنایت جنگی مورد شناسایی قرار دادن و بر اون تصریح کردن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر جلالیان. امیدوارم که در واقع پیگیری این موضوع با جدیت بیشتر